الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بیان دیگری از شیخ استادشون مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه به عنوان اشکال ذکر میکنند. این مطلب رو در اجود و تقریرات ایشون عنوان فرمودند. این معنا اشکال به جریان استصحاب عدم تکلیف است قبل البلوغ در حال صغر، که مرحوم میرزا، البته این مطلب رو مرحوم میرزا در فوائد هم دارن، حالا ایشون از اجود که کتاب تغییر خودشون هست نقل میفرمایند، میرزا میفرماید که این استصحاب قابل جریان نیست. علتش هم این است که ما در اینجا اونی که متیقن سابق ما هست، یقین سابق ما هست، این عبارت هست از یک وجودی که اصلاً قابلیت برای تکلیف نداره، مثل حیوانات میمانه. مگه حیوان رو تکلیفش میکنن؟ خب بچه هم همینجوره، قابلیت برای تکلیف نداره. ولذا عدم تکلیفی که ما در متیقن سابق داریم، عدم تکلیف در کجاست؟ در موضوع غیر قابل. بعد الان که شک کرده، بعد از بلوغ این عدم قابلیت به قابلیت تبدیل شده، این تفاوت کرده. بنابراین مثل ذالک لا یحتمل بقاءه بعد البلوغ، این حالت بی تکلیفی و عدم قابلیت تکلیف، این نمیتوانه بعد از بلوغ باقی باشه. و انما المحتمل فیه عدم التکلیف فی المورد القابل له، فلا معنا به تمسک بالاستصحاب. تعبیر دیگری خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرماید. این تعبیر رو مرحوم میرزا ندارند. مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات بیان کلام میرزا رو که می کنن، یک تعبیر دیگر هم می کنن. این تعبیر به اصطلاح خودمونش همینه، به اصطلاح تعبیر واضح و سادش همین است که اینجا استصحاب یقین سابق ما به یقین به شک لاحق ما نمیخوره موضوعاً. موضوع در اونجا موضوع غیر قابله، موضوع در اینجا موضوع قابله، تفاوت کرده. در اینجا ایشون بیان علمی میفرمایند که عدمی که عدم و تکلیف مرادشونه، عدم و تکلیف که قبل از بلوغ ثابت بود، عدم محمولیه. عدم محمولی در مقابل عدم نعتی است، یعنی منتسب به شارع نیست. این نیست که شارع در اینجا این عدم قابلیت رو قرار داده باشه برای او به عنوان وصف و نعت، بلکه در اینجا عدم قابلیت یک عدم محمولی است. اما عدم بعد از بلوغ، عدم تکلیف بعد البلوغ، عدم نعتیه. عدم نعتی یعنی این قابلیتی که شارع میبینه، میتوانه به عنوان وصف ذکر بکنه و تکلیف رو میاره. حالا بیان علمی که ایشون میفرمایند این است که اثبات عدم نعتی به استصحاب عدم محمولی، این اشکال نداره، اما این در صورتی است که ما اصل مثبت رو در استصحاب حجت بدانیم، چون لازمش میشه، خود مستصحب نیست. شما در اینجا همون عدم محمولی رو میتوانید استصحاب بکنید، عدم تکلیفی که برای این صبی، برای این صغیر محمول واقع شده، این رو عیناً استصحاب بکنید. این استصحاب ثابت میکنه برای شما عدم این محمول را در شک لاحق، در حالت دوم و در حالت شک لاحقه عدم محمول را ثابت میکنه. این که شما بگید اینجا عدم محمول از نظر شارع عدم نعتی شده، این مثبته، این لازمشه، لازمه این که این عدم محمول به بعد از بلوغ کشونده بشه، لازمش این است که عدم نعتی باشه در اینجا، و این قول مثبت هست و عرضم بزرگتون که تمام نیست. این بیانی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از مرحوم میرزا نقل می‌فرمایند با دو بیان، یک بیان ساده و یک بیان اصطلاحی. به اصطلاح خود ایشان اشکال می‌فرمایند، دو تا اشکال دارن اینجا. اشکال اولشون این است که اینجا یه مطلبی ما داریم که این اشکال، اشکال قویی است. اشکال اولی که می‌فرمایند، ایشون می‌فرمایند که مطلب مرحوم میرزا در طفل غیر ممیز، صبی غیر ممیز درسته، صبی غیر ممیز همینجوره مثل حیوانات قابلیت تکلیف نداره، اما این صبی وقتی ممیز شد، هنوز بالغ نشده، وقتی ممیز شد چی میگه قابلیت تکلیف نداره؟ صبی ممیز رو عقلا به ما هم عقلا تکلیف کردنش میگذارن. به چه مناسبت ما بیایم بگیم صبی ممیز اینجا قابلیت تکلیف نداره؟ بلکه اینجا عدم تکلیفی که در مورد صبی ممیز هست، عدم و تکلیف است در موردی که قابل له، صالح له. ما همون رو استصحاب میکنیم. کسی آیه به قول معروف نازل نشده که ما حتما بیایم اون عدم محمولی در حال عدم تمیز رو بیاریم استصحاب بکنیم که الان عدم نعتی میخوایم استفاده بکنیم مثبت بشه. نخیر، قبل از بلوغ این طفل و صبی دو تا حالت داره. یک حالت وقتی خیلی کوچک هست که اصلا ممیز نیست، تمیز نمیده خوب و بد رو از هم، اشکال شما اونجا درسته. اما بعدن که صبی ممیز شد، خوب و بد رو تشخیص میده، شارع میتواند در اینجا تکلیف بگذاره. ولذا رفع قلمی هم که هست در جای خودش، رفع القلم عن الصبی، این منت امتنانه. ما میتونستیم اینجا تکلیف بگذاریم اما امتنانن این تکلیف رو نگذاشتیم. اینجا دیگه عدم محمولی نیست، عدم نعتیه. این اشکال، اشکال قویی است که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بنابراین مطلب مرحوم میرزا تمام در صبی غیر ممیز. این مطلب اول. مطلب دوم یک نکته‌ای دارن ایشان که این نکته رو در باب استصحاب هم روش تکیه می‌کنن و عنوانش این است که این عدم متیقن ولو اینکه ازلی باشه و منتسب به شارع نباشه، اما قابل انتساب هست به شارع به نفس استصحاب. خب این عبارت ایشون رو بخوانیم. ایشان در توضیح مطلب مدعا همینه که در اینجا انتساب در مثل عدم محمولی، عدم ازلی، خب به شارع نیست دیگه، انتسابی به شارع نداره. منتها ایشون می‌فرمایند که این انتساب به شارع که نداره، یعنی انتساب به مستصحب نداره، اما انتساب به استصحاب که پیدا می‌کنه. و ما در باب استصحاب می‌گیم که اگر این حیثیت به خود استصحاب منتسب باشه، در جریان استصحاب کفایت می‌کنه، لازم نیست حتما منتسب به مستصحب باشه. عبارت ایشون اینه: فَإِنَّ الْاِنْتِسَابِ مِنَ الْآثَارِ الْمُتَرَتَّبَةِ عَلَى نَفْسِ الْاِسْتِصْحَابِ لَا مِنْ آثَارِ الْمُسْتَصْحَابِ لِيَكُونَ اِثْبَاتُهُ بِالْاِسْتِصْحَابِ مُثْبِتًا مَبْنِيًا عَلَى الْقَوْلِ بِالْاَصْلِ الْمُثْبِتِ وَسَنَذْكُرُ فِي بَابِ الْاِسْتِصْحَابِ اَنَّ اللَّوَازِمَ الَّتِي لا تثبت بالاستصحاب انما هي اللوازم العقليه او العاديه للمستصحب. لوازم مستصحب آنچه که مترتب می شود بر مستصحب لوازم عادی نمیتونه باشه، لوازم عقلی نمیتوانه باشه، فقط لوازم شرعیه مترتب میشه بر مستصحب. اما آثاری که بر خود استصحاب مترتب میشه، اما لوازم العقلیه لنفس الاستصحاب فهیه تترتب علی ازل استصحاب بعد جریانهی، وقتی شما یقین سابق رو چشاندید به حالت شک لاحق، محرزون بالوجدان و تترتب آثاره و لوازمه علی، لوازم خود استصحاب بار میشه. این بدون اینکه ارزم بزرگتون که سواء اینکه عقلی باشه یا شرعی باشه. خب در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یک نکته ای عنوان می فرمایند که این نکته البته محل بحث در خود استصحاب، فعلا ما در مقام بحث نیستیم، الان در مقام فهمیم که مراد ایشون رو بفهمیم. مرحوم آقای خویی خب دو تا اشکال به استاد بزرگوارشون مرحوم میرزا می کنند. اشکال اول اشکال واضحیه، ممیز و غیر ممیز اشکال خیلی واضحی است. در اشکال دوم تفاوت میگذارن ایشون بین آثاری که مترتب میشود بر مستصحب و آثاری که مترتب میشود بر خود استصحاب. آثاری که بر مستصحب مترتب میشه، شما هر متیقن سابقی که داشته باشید الان در حالت لاحق شک بکنید، این مستصحب رو میتونید بکشونید. این مستصحب میتونه طهارت باشه، میتونه ارزم نجاست باشه، میتوانه هلیت باشه، عدم هلیت، هرچی باشه میکشونه. اینجا نجاست یا عدم هلیت یا طهارت مستصحب شماست. مستصحب یعنی اون متیقنی که شما در ظرف یقین سابق این متیقن رو واجد بودید، داشتید، این متیقن شماست. استصحاب کاری که میکنه، تعبد استصحابی، میاد این متیقن رو برای شما میکشونه تا حالت شک لاحق. یعنی وقتی شما شک لاحق دارید، الان شک کردید، میگه شما الان واجد طهارت هستید، اون رو میکشونه برای شما. خب در اینجا اگر مستصحب رو ما داریم استصحاب میکنیم، که در استصحاب همیشه همین جوره، مستصحب ما لوازمی داره، لوازم شرعی داره. مثلا اگر شما استصحاب طهارت کردید، خب یترتب علیه جواز الصلاح. مثلا اگر استصحاب هلیت کردید، یترتب علیه جواز الاکل. اینها آثار شرعیه. اما یک آثار عقلیه داره یا آثار عرفیه و عادیه داره. اونجا در باب استصحاب میگیم این آثار بر مستصحب بار نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا تعبد شارع آمده، این مستصحب رو تعبد کرده در حالت شک شما همینجا، بیشتر از این نیست. اینکه لوازم عقلیش رو شما بخواید منظم بکنید، خب اول کلامه اون تعبد استصحابی قابلیت نداره لوازم عقلیه رو بگیره، این نمیشه، این امکان نداره. خب این بحثی است که قبلا شده در باب استصحاب میشه. حالا مرحوم آقای خویی یه مطلبی میخوان بفرمایند. ایشون میفرمایند که ما در جاهایی به قول معروف، خب آثار اگر برای مستصحب باشه همینجوره، لوازم شرعیه مستصحب بار میشه، اما لوازم عقلیه و عادیه مستصحب بار نمیشود. این اصل مثبته. اگر اصل مثبت رو حجت دانستید اینا بار میشه، اما ما که حجت نمیدانیم بار نمیشه. اما یک جهاتی هست که این جهات یترتب علی نفس الاستصحاب، اینی که بر نفس استصحاب جاری، خود استصحاب. تفاوتش با مستصحب این است که مستصحب همون طهارت و هلیتی است که شما تا لحظه شک میکشونیدش، این مستصحب شماست. اما استصحاب چیه؟ خوب رعایت فرمایید. استصحاب عبارت است از ابقاء اون طهارت، استصحاب عبارت است از ابقاء اون نجاست، ابقاء اون حلیت. ابقاء وقتی شد، ابقاء معناش چیه؟ یعنی شارع تعبد کرده، مستصحب شما رو کشون تا اینجا. اما در این تعبد شارع یک واقعیتی وجود داره و اون واقعیت ابقاءه. یعنی الان شما مثل گذشته چجور واجد و طهاره بودید در گذشته، الان میشید چی؟ واجد و طهاره، چون همون طهارتی که شما داشتید ابقاء شده. ابقاء تعبدیه، بسیار خوب تعبدی، اما ابقاء هست یا نه؟ این ابقاءه. و لذا ایشون تعبیر میکنن محرزون بالوجدان. این محرزون بالوجدان، البته ما بخوایم اینجا اظهار نظر بکنیم میگیم یه قدر مسامحی است در اینجا، اما ایشون یک نکته رو میخوان بیان بفرمایند. میخوان بیان بفرمایند که متیقن رو که میکشونیم الان تعبدیه، متیقن که میاد تعبدیه، اما ابقاء این متیقن، شارع آمد با معونه تعبد یک کاری رو داره انجام میده، اون کاری را که به معونه تعبد شارع انجام میده که اسمش رو میگذاریم استصحاب، ابقاء میکند طهارت را، ابقاء میکنه حلیت را. خب ابقاء وقتی کرد طهارت را، ابقاء کرد حلیت را، این برای شما محرزون بالوجدان. این ابقاء وقتی ابقاء محرزون بالوجدان شد، جمیع اون چه که بر این ابقاء مترتب میشه این حجت میشه. این غیر از اون جهاتی است که بر خود طهارت، در خود حلیت مترتب میشد، این بر ابقاء مترتب میشه. بنابراین در اینجا ما نحن فی عدم متیقن، عدم تکلیف. مرحوم آقای خو این رو میخوان بفرمایم در اینجا تطبیق میکنم. شما عدم تکلیف در حالت سابقه دارید، بسیار خوب، این محمولیه، ازلیه، عدم ازلی، منتسب به شارع نیست. این رو شما میایید ازم بزرگتون که استصحابش میکنید. استصحاب که کردید، اگر عدم نعتی رو میخواید ازش استفاده کنید مثبت میشه، اما این مثبت شدنش در صورتی است که این اثر اثری باشه یترتب علی المستصحب. لکن ما یا آقای خویی ادعا میکنیم که این اثر اثری است که یترتب علی نفس الاستصحاب، این اثر اثری است که یترتب علی نفس الابقاء، یعنی همون عدم تکلیف را ابقاء کردیم، اثری که الان منتسب حیثیت انتساب به شارع میخوایم بار بکنیم، این میاد روی ابقاء عدم تکلیف. این ابقاء امر وجدانی است، ابقاء قبلا بود الانم هست. درست تعبد استصحاب اینو کشون، اما الان نفس الاستصحاب، نفس الابقاء، همه آثار برش مترتب بشه. این نظر مبارک ایشون هست. البته مبدایی است، اگر کسی، حالا انشاءالله در باب استصحاب بحث میکنیم که اصلا این حرف قابل قبول هست یا نه، که ما میتوانیم بین متیقن به اصطلاح و ابقاء المتیقن تفاوت بگذاریم، یکی رو محرز به وجدان کنیم، یکی رو محرز به تعبد، این در جای خودش بحث میکنیم، الان طول میکشه. اما ایشون این معنا رو طبق مبنای خودشون در باب استصحاب مطرح فرمودن و اشکال دوم قرار دادن. الان برای ما مهمه که بفهمیم که ایشون چجور اشکال کرده. پس دوتا اشکال داشتن. اشکال اول مبنایی نیست، این در جمیع همین جوره، اما اشکال دوم مبنایی رو نظر مبارک خودشون، که اینجا این که یترتب عدم به اصطلاح نعتی بر عدم محمولی انتساب شرعی، این حیثیت انتساب، این اثری است که لا یلزم ترتبه علی المستصحب، بلکه یترتب علی نفس الاستصحاب. و استصحاب ابقاء امر وجدانی، لوازم عقلیش هم حجت میشه برخلاف متیقن. این مبنایی است که ایشون دارن و بر طبقش اشکال کردن. خب نه خیر، اشکال اول مبنایی نیست. نه خیر، نه ارزم بازورتون که حالا این اون اشکال ضعیفه، اشکالی که میکنن ضعیفه. نه این حرف چیزیست که نوعا قبول دارن، ممیز و لذا قائل میشیم ما به شرعیت عبادات سبیح. شرعیت عبادات سبیح، ما اگر فرض فرمایید این سبیح الان ممیزه، ما اجیرش کردیم حج انجام بده، اجیرش کردیم صوم و صلات انجام بده برامون، خب قابلیت داره دیم، ممیز قابلیت داره. باز عرض کردم این مبنا نیست. اونی که به اصطلاح حالا ضعیف یه کسی ممکنه گفته باشه این قابلیت وجود داره، سید قائل بشروعیته. حالا اونا چه اشکال میکنن؟ حالا این بحث اجازه بدید اونجا. نه، اکثر مشهور قائل به مشروعیت عبادات سبیه، توجه فرموندین. حالا بعضی اشکال بکنن یا چی بکنن اما ضعیفه. مشهور قائل هست به مشروعیت عبادات سبی، از جمله خود مرحوم صاحب عروه هم همین جور، و لذا در خیلی از موارد، حالا دیروز در بحث حج مرحوم آقای حکیم میگن اصلا این طفل ممیز چرا حج حجت الاسلام درست نباشه در ممیز قبل از بلوغ؟ ایشون اشکال میکنه، میگن فقط دلیل اجماع این روایات شامل نمیشه، از اون طرف تون داریم ما. حالا اینجا مبنایی هم اگر هست مبنای کثیره، مبنایی یعنی مبنایی است که هم نائینی قبول داره هم خود مرحوم آقای خویی. اما مطلب دوم مطلبی نیست که نائینی پذیرفته باشه، اینو در استصحاب میگیم. این حرف ابن نداره. فرمایش ایشون رو ما فعلا به عنوان اصل موضوعی نظری است از ایشان که این معنا رو القا میفرمایند نظریه است. اما اشکال اول ایشون اشکال واضحی است، یعنی اشکال واضحی است بر همه بر اکثر مبانی. حالا رعایت ایشون اکثر مبانی که در اینجا در ممیز قابلیت تکلیف هست و لذا رفع القلم منتن شده، امتنانن شده، میتونستیم تکلیف بگذاریم اما برداشتیم. این اشکالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از میرزا مطرح میکنن و جواب میدن. یمکن ان یقال، این مطلب آقای خویی تمام شد، یمکن ان یقال که این مطلب همون مطلبی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان فرمود و خود مرحوم آقای خویی هم این مطلب رو تصدیق فرمودند. و مطلب و اشکال شیخ عبارت از این بود که ما در استصحاب نیاز داریم به وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در موضوع، اتحاد موضوع میخواییم. حالت متیقنه سابق و حالت مشکوکه لاحق، اینجا اتحاد موضوعی باید داشته باشه و در ما نحن فیه اتحاد نیست. چرا؟ برای اینکه در حالت متیقن سبی هست، غیر بالغه. غیر بالغ، این اشکال شما هم اینجا رفت میشه. غیر بالغ کسی است که شارع حالا به هر دلیل تکلیف براش مقرر نکرده. حالا اینجا میتونسته یا نمیتونسته انجام بده این غیر بالغ رو کار نداریم. شارع در اونجا براش تکلیف مقرر نکرده اما در حالت شک موضوعی است که تکلیف براش مقرر کرده. اونجا رفع قلم داره، اینجا رفع قلم نداره، موضوع یکی نیست. مرحوم آقای خوی خاطرتون هست این اشکار رو قبلا کردیم، این اشکار رو از شیخ گفتیم. مرحوم آقای خوی اینجا بست و تفصیلی هم داده بودن، فرمودن بعضی امور هست از حالات، بعضی جهات هست از مقومات، بعضی جهات هست که مشکوکه که امن الحالات او من المقومات. در چیزایی که حالاته که مثال زده بودن به جلوس و قعود، فرموده بودن این دخیل نیست، استصحاب جاری میشه. در چیزهایی که از مقومات هست مثل علم در تقلید، یادتون هست دیگه این فرد تقلید ازش میکنیم چون فقیه ملاست، اگر علمش زایل شد آیا این علم از مقومات اینجا موضوع یا از حالات؟ این رو مقوم گرفته بودن. یه چیزایی رو مشکوک گرفته بودن، مثل تغییر در ماء قلیل. تغییر اگر در ماء پیدا شد، در ماء، حالا قلیلش رو ما اضافه کردیم، تغییر در ماء، ایشون فرموده بودن مشکوکه، نمیدانیم آیا تغییر دلیل نجاسته، که اگر تغییر برطرف شد بدون اینکه کر اضافه کرده باشیم نجاست برطرف میشه، یا تغییر فقط علامته و الا این باید با اتصال به کر طاهر بشه، نمیدانیم. ایشون در اونجا فرمودن خیلی خوب، این عدم قابلیت که حالا اینجا میرزا فرمودن، عدم این سباوتی که این بچه داره، ما نمیدانیم آیا از مقومات موضوع است در اینجا یا از حالات. البته این تسلمی بود، ایشون فرمودن که در اینجا این که سبی تکلیف پذیر نیست، این از مقومات موضوعه، یعنی الان که تکلیف پذیر شده و قبلا تکلیف پذیر نبوده، این از مقومات موضوعه، به انتفاع سباوت تکلیف ناپذیریش هم از بین میره. این رو اول فرمودن. بعد فرمودن اگر شک هم داشته باشیم، بالاتر از این نیست، شما بیاید این حالت سباوت رو از مقومات موضوع ندانید. البته اونجا هم هی ما ملغور کردیم، هی اضافه کردیم، هی تأکید کردیم که اینجا مقوم که میگیم یا حالات، حالات یا مقومات برای موضوعی است، به ما انه متعلق للحکم، خاطرتون هست که اگر در اینجا شما شک دارید، آخرش نه که شک دارید، میگید از مقومات نیست حالت سباوت، خب اینجا شک دارید که آیا حالت از مقومات یا حالات. در وقتی هم که شک داریم که من الحالات ام من الحالات ام من المقومات، باز هم استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه در استصحاب باید احراز بکنیم وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه رو، ولذا در اینجا فرمایش مرحوم میرزا، اگرچه مرحوم میرزا رضوان الله علیه دقت مضاعفی فرمودن که این عدم قابلیت رو در اینجا آوردن، اما این عبارت اخرى از بیان مرحوم شیخه، اونجا هم این اشکال مرحوم آقای خویی دیگه وارد نمیشه که در اینجا بین ممیز و غیر ممیز فرق بگذاریم، یا در عدم نعتی و عدم محمولی در اینجا حرف داشته باشیم. نخیر، این عدم تکلیف در اینجا، این در زمانی بوده که این سبی سباوته، سباوت این خصوصیت رو داره که شارع مسئولیت پذیرش نمیدانه، تکلیف پذیرش نمیدانه، معاقب نیست بر اثر کارهایی که انجام میده، این خصوصیت این اشکالات رو نداره و همون جور که مرحوم آقای خویی هم قبول فرمودن اشکال تامی است. حتی مرحوم آقای خویی فرمودن که حق این است که این اشکال جواب نداره. اونجا در فرمایش شیخ خود مرحوم آقای خویی این تصریح رو فرمودن که در اینجا این اشکال جواب نداره و اشکال شیخ اشکال واردی است. خب تا اینجا ما بحث که کردیم، اگر خاطرتون باشه ما بحث رو گم نکنیم، بحث ما این بود که ما برای براءت دلیل پیدا میکردیم، براءت دلیل میجستیم براش. خب غیر از کتاب و سنت و اجماع و عقل و بساط و اینها که رد شدیم، بعد مرحوم شیخ عنوان فرمود که ربما استدل به وجوه غیر ناهزه، یکی از این وجوه غیر ناهزه استصحاب بود که مطرحش کردیم. استصحابی که مطرح کردند که جناب سید ابوالمکارم ابن زهره مطرح فرموده بودند، مرحوم صاحب فصول مطرح فرموده بودند، این بود که استصحاب حال سباوت را، حال عدم تکلیف قبل البلوغ رو بکشونیم تا اینجا. در همون اوان مطلب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه آمدن و عنوان فرمودن که برای این استصحاب دو تقریب وجود داره. یک تقریب عبارت است از همینی که صاحب فصول فرموده، یعنی اینجا سباوت عدم بلوغ، این بچه غیر بالغ که تکلیف نداره، الان که بزرگ شده شک میکنه آیا همچین تکلیفی، تکلیف خاص در اینجا من دارم یا نه، استصحاب کنه همون عدم تکلیف قبل البلوغش رو. این یک نحوه است، این یک تقریبه، همینی که مرحوم صاحب فصول فرموده. اما ان لحاظ الاستصحاب تقریر آخر، تقریر دیگری رو مرحوم آقای خویی اضافه فرمودن. این تقریر در سایر کلمات نیست، ولو در جاهای ممکنه بهش اشاره کنن، اما مرحوم میرزا، مرحوم آقازیا، اینا هیچ کدام، مرحوم آخون، مرحوم شیخ، به این تقریر اشاره ای نفرمودن. و تقریر عبارت از این است: تقریر متوقف بر بیان مقدمه است، و اون این که به تعبیر مرحوم آقای خویی که حالا ما قبول نداریم، بعداً تصحیح میکنیم، البته این اشکال مهم نیست، خیلی عبارتیه به قول معروف، مرحوم آقای خویی میفرمایند جعل احکام تدریجیه. زمانی که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه مبعوث شدن به رسالت، این نبود که از اول بیان تمام احکام رو بگن. از اون اول اگر پیغمبر می آمد می فرمود بعد خمس بدید و زکات بدید، یک نفر مسلمون نمی شود، همه می رفتن. اول پیغمبر فقط آمد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بعد یواش یواش احکام آمد. و لذاش حکم شرب خمر در مدینه بعد از هجرت سال سوم چهارم آمده. این نبود که از اول همش بیا تدریجی. حالا ما شوخی میکنیم میگیم مردم در میرفتن، اما واقعا هم حالا شوخی هم نیست، در میرفتن، داریم در روایات هم داریم فرار میکردن، تدریجی آمده. بنابراین وقتی که احکام تدریجی آمده، معنای تدریج چیه؟ یعنی قبلش نبوده، اسلام بود، این احکام جعل نشده بود، بعدن جعل شد. پس حالت سابقه عدم جعل در حالت اسلام ما داریم. پیغمبر ظهور فرموده، بعثت آغاز شده، اما جعل این حکم هنوز نشده، درسته؟ پس یک حالت سابقه عدم جعلی پیدا میکنیم. حالا شما هر کجا شک کردید که آیا اینجا تکلیف داریم یا تکلیف نداریم، خب اگه ثابت شد براتون تکلیف دارید که هیچی، اگر فحص کردید تکلیف پیدا نکردید، به شک مستقر منتهی شد، اینجا شک میکنیم که آیا اون عدم جعلی که در زمان پیغمبر بود، حالت سابقه، تبدیل به جعل شده در این تکلیف برای من یا تبدیل به جعل نشده. استصحاب میکنم اون عدم جعل رو تا الان. این هم یک تقریب برای استصحابه. این تقریب اون اشکالات بلوغ و عدم بلوغ و اون حرفا رو دیگه نداره اونجا. و ایشون که انه برای فرار از اشکال شیخ که اینجا تبدل موضوع هست، اونجا نابالغه، اینجا بالغه، این معنا رو عنوان فرمودن. به هر حال این تقریب دومیست برای این استصحاب، مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن. ببینیم این تقریب قابل التزام هست یا نه. السلام علیکم و رحمت الله. السلام
استصحابا جاری کردن داره یا نه؟